درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 21 ماه سپتامبر 2020 برابر با 31 شهریور ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه موی جولیان با صدای مرضیه.
شد دیر زی
ای بخارا ای بخارا
شاد باش دیر زی
توجهتون رو به شنیدن چند خبر جلب میکنم. انتقال نسرین ستوده به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان. همسر نسرین ستوده روز شنبه 29 شهریور 1399 در توییتی خبر از انتقال او به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان طالقانی تهران داد. او در این توییت نوشته است: نسرین که پیش از ظهر امروز به خاطر مشکل قلبی تنگ نفس، فشار خون بسیار پایین و ضعف عمومی شدید به اورژانس بیمارستان طالقانی منتقل شده بود، ساعاتی قبل به دلیل شرایط وخیمی که داشت به بخش سی سی یو هم بیمارستان منتقل شد. نسرین ستوده از 40 روز پیش در اعتراض به شرایط غیر منصفانه و غیر عادلانه زندانیان در ایام گسترش ویروس کرونا در زندان اوین اعتصاب قضا کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی یا دست کم مرخصی آنها در اوضاع بحرانی شیوع کرونا در کشور است. خانم ستوده همچنین در اعتراض به بدرفتاری ماموران زندان با خانواده‌اش، ملاقات با همسر و فرزندانش را نیز قطع کرده است. سکوت اتحادیه اروپا شرم‌آور است. یک روزنامه آلمانی به نقل از برخی محافل سیاسی نوشت: اتحادیه اروپا و دولت آلمان نباید در قبال بی‌عدالتی علیه نسرین ستوده سکوت کنند. تاگس شپیگل در این راستا به دستگیری و آزادی مشروط مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده و بستن حساب‌های بانکی خانواده او اشاره کرده است. این روزنامه آلمانی به گفتگوی چند روز پیش دویچه وله با نایب رئیس پارلمان اروپا هم اشاره کرده است که گفته بود به نظر می رسد که رژیم واقعا معتقد است نسرین سدوده تهدیدی برای موجودیتش به شمار می رود. به همین دلیل با او بسیار سخت رفتار می شود. نایب رئیس پارلمان اروپا از جامعه جهانی به ویژه دیپلمات‌های اتحادیه اروپا خواست سرسختانه برای دفاع از نسرین سدوده وارد عمل شوند. انجمن قلم ایالات متحده و جامعه دفاع از حقوق بشر در فرانکفورت هم معتقدند که باید برای حمایت از سدوده به طور پیگیر جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار داد. در این میان یک نماینده حزب سبزها به تاگسشپیگل گفته است با توجه به سلامتی بسیار بحرانی سدوده و گزارش اخیر عفو بین‌الملل در آن از جمله به شکنجه و خشونت جنسی دستگیر شدگان اعتراضات سراسری دیماه انتقاد شده است، سکوت وزارت امور خارجه کشورمان شرم‌آور است. جان نسرین سدوده در خطر است. گزارش قبلی این بود که رضا خندان همسر نسرین سدوده وکیل فعال حقوق بشری زندانی از وخامت حال او بعد از 17 روز اعتصاب قضا خبر داد. به این نوشت حدود 6 کیلو از وزن 53 کیلویش کم شده است. نوسان فشار و به ویژه میزان قند خون بسیار بالاست. حالا تهوع اجازه نمی‌دهد به اندازه کافی آب و قند استفاده کند. این در حالی است که 44 تن از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه خطاب به نسرین سدوده و دیگر زندانیان سیاسی از آنها خواستند به اعتصاب قضای خود پایان دهند. آنها در بیانیه خود تاکید کردند که مسئولان گوش شنوایی برای شنیدن صدای حق طلبی شما ندارند، لطفاً سلامتی خود را به مخاطره نیندازید. این وکلا در بیانیه خود یادآوری کردند که نسرین سدوده و دیگر زندانیان سیاسی به اعتصاب قضا به عنوان آخرین حربه متوسل شدند، زیرا در زندان‌های جمهوری اسلامی راه دیگری برای احقاق حقوق از دست رفته خود به مردم پیدا نمی‌کنند. رضا خندان همسر نسرین سدوده در واکنش به درخواست این وکلای دادگستری با اشاره به بازداشت دخترش مهراوه در صفحه فیسبوک خود نوشت موضوع به قدری تکان دهنده و غیر انسانی است که نسرین به هیچ وجه نمی‌تواند به پایان اعتصاب قضا فکر کند. قوه قضاییه باید در قبال این یورش غیر انسانی و این عمل فجیع برای بازداشت دختر یک زندانی سیاسی و ایجاد رعب و وحشت پاسخ داد. مهراوه خندان دوشنبه 27 مرداد در خانه بازداشت و به دادسرای زندان اوین برده شد و پس از چند ساعت بازجویی با قرار کفالت آزاد شد. بازداشت او از قرار برای فشار بیشتر به نسرین سدوده بوده است. درخواست برای بازدید فوری از زندان‌های ایران. سازمان گزارشگران بدون مرز از جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل درخواست کرد فوراً از زندان‌های ایران بازدید کند و در این مورد گزارش بدهد. در پی گزارش‌های مکرر فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان در مورد اوضاع نابسامان زندان‌های ایران و به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا، این سازمان وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را به مراتب نگران کننده تر از پیش توصیف کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز جمعه 31 مرداد منتشر کرد همچنین در مورد سلامت و دسترسی به خدمات پزشکی نسرین سدوده و 19 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگارانی که در بند هستند به طور ویژه ابراز نگرانی کرد. همسر نسرین سدوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی روز گذشته از وخامت حال همسرش بر اثر اعتصاب قضا و انتقال او به بهداری زندان اوین خبر داده بود. رضا خندان در صفحه خود در فیسبوک نوشت حال نسرین سدوده وخیم شده و از چهارشنبه به بهداری زندان اوین منتقل شده است. او همچنین نوشت یکی از همبندیان نسرین که امروز به مرخصی آمد گفت که نسرین قصد داشت در اعتراض بازداشت مهرابه دخترش از خوردن مایعات هم خودداری کند. پزشکان وضعیت کرونای تهران را قرمزتر شده است. رشد نگران کننده بستری های کرونا در تهران را گزارش می کنند. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با اشاره به روند افزایش مبتلایان کرونا در کشور گفت طی چند روز گذشته در کلانشهر تهران 10% افزایش موارد بستری کرونا در بیمارستان‌ها را شاهد بودیم که به نظر می‌رسد این سیر فزاینده نسبت به هفته‌های اخیر نگران کننده است. از سوی دیگر مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره وضعیت قرمز شهر تهران گفت در حال حاضر به گذشت زمان بیماری کرونا نه تنها کاهش نیافته است بلکه وضعیت شهر تهران قرمزتر شده است. رئیس بخش ICU کرونای بیمارستان امام رضا در مشهد نیز نسبت به نبود نیروی تازه نفس و تجهیزات در مورد موج سوم کرونا هشدار داد و گفت نیروها به شدت از لحاظ جسمی و روحی خسته شدند، همین که ما هر روز شاهد فوت افرادی هستیم که شاید تا دو هفته قبل سالم بودند، فشار بسیار بزرگی بر روی پرستاران و پزشکان وارد می کند. اگر میزان ورودی بیمارستان ها کنترل نشود، به دلیل نبود تجهیزات کافی و فرسودگی پرستاران و پزشکان با بحران روبرو خواهیم شد. کل ایران در وضعیت قرمز. دو برابر شدن آمار فوتی ها در تهران. معاون وزیر بهداشت در ایران با اشاره به که کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد گفت در صورت ادامه این روند آمار کشته های کرونا به 45,000 نفر هم خواهد رسید. به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت انفجار کرونایی در برخی شهرها اتفاق افتاده است. به افزود دیگر رنگ بندی کرونایی معنایی ندارد. نارنجی و زرد نداریم. کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد. هر تجمع باعث افزایش آمار مبتلایان می شود و قطعاً طی روزهای آتی در مدارس موارد مثبت کرونا مشاهده خواهد شد. در همین حال اعلام شد که آمار فوتی‌های کرونا در پایتخت دو برابر شده است. عضو شورای شهر تهران نسبت به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بدون توجه به روند فاجعه‌آمیز کرونا واکنش نشان داد. به گزارش فارس، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در پستی توییتری که تصویر آن را در اینستاگرام خود نیز منتشر کرده نسبت به تصمیمات مربوط به کرونا در تهران انتقاد کرد. وی نوشته است بر اساس آمار ظرف 10 روز اخیر تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا فقط در شهر تهران دو برابر شده است و عجیب آنکه شرایط دورکاری در استان تهران لغو شد و مدارس همچنان محل انتقال ویروس است. تصمیم گیری مدیران بدون توجه به روندها فاجعه می آفرینند. سایه سنگین مرگ قاضی لیبرال بر انتخابات نوامبر امریکا. به گزارش ایران پرس نیوز، مرگ قاضی کینگزبرگ کفه ترازو را به نفع محافظه‌کاران امریکا سنگین کرد و این فرصت را در سنای این کشور در اختیار آنها گذاشت تا بتوانند از میان قضات محافظه‌کار جانشین هم عقیده را با خود برای این کرسی برگزینند. دیوان عالی امریکا متشکل از 9 قاضی است و ترامپ از زمان ورودش به کاخ سفید 2 قاضی محافظه‌کار را برای این مقام منصوب کرده. چنانچه موفق به انتصاب سومین قاضی برای این مقام بشود، آنگاه در مجموع 6 قاضی محافظه‌کار در مقابل 3 قاضی لیبرال در بالاترین نهاد قضایی امریکا حضور خواهند یافت که اتفاقی کم سابقه در تاریخ این کشور است. به گزارش یورونیوز، به ندرت مرگ شخصیتی در ایالات متحده امریکا تا این اندازه برای آینده این کشور مهم بوده است. روت بیدر کینزبرگ، قاضی دیوان عالی ایالات متحده، روز جمعه 18 سپتامبر در سن 87 سالگی پس از دورانی طولانی دست و پنج نرم کردن با سرطان لوزالمعده درگذشت. خبر درگذشت و مانند بمبی در واشنگتن صدا کرد. این قاضی لیبرال که توانسته بود با موفقیت بر چند سرطان و بیماری‌های دیگری فاق آید، تقریباً به چهره‌ای جاودانه تبدیل شده بود و دست کم این امیدواری را در میان دموکرات‌ها که هر بار بصری شدن قاضی کینگزبرگ در بیمارستان نفس‌ها را در سینه حبس می‌کردند به وجود آورده بود که می‌تواند تا ژانویه 2021 میلادی، یعنی زمان برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید امریکا، زنده بماند. اما 18 سپتامبر به گونه دیگر رقم خورد و اکنون زینفان انتخابات ریاست جمهوری پیش روی امریکا در هر دو حزب باید در کنار دست و پنجه نرم کردن با چالش‌هایی مانند همه‌گیری ویروس کرونا را رکود اقتصادی و تنش‌های حاصل از تبعیض نژادی تنها 6 هفته مانده به برگزاری انتخابات وارد نبرد بر سر تعیین جانشینی برای قاضی کینگزبرگ و پر کردن کرسی خالی او در دیوان عالی ایالات متحده شوند. خانم کینگزبرگ در سال 1993 میلادی از سوی بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا برای فعالیت در عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور انتخاب شد. او قصد داشت در سال 2016 میلادی پس از پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری خود را بازنشسته کند، اما شکست کلینتون و در مقابل به قدرت رسیدن دونالد ترامپ باعث شد که او با وجود وخیم‌تر شدن وضعیت جسمانیش همچنان کرسی قضاوت را حفظ کند. جانشین کینگزبرگ خطری برای آینده سیاسی امریکا میتواند باشد. مرگ قاضی کینگزبرگ کفه ترازو را به نفع محافظه‌کاران امریکا سنگین کرد و این فرصت را در سنای این کشور در اختیار آنها گذاشت تا بتوانند از میان قضات محافظه‌کار جانشینی هم عقیده با خود را برای این کرسی برگزینند. دیوان عالی امریکا متشکل از 9 قاضی است و دونالد ترامپ از زبان ورودش به کاخ سفید 2 قاضی محافظه‌کار را برای این مقام منصوب کرده است. باید این را خاطر نشان کرد که برخی سناتورهای جمهوری‌خواه نیز اعلام کردند که مخالف تعیین قاضی جدیدی برای دیوان عالی قبل از برگزاری انتخابات 3 نوامبر هستند، اما به نظر می‌رسد که بسیاری از همحزبی‌هایشان دیدگاه متفاوتی دارند. انتخاب سریع نهمین قاضی همچنین از آن رو برای جمهوری‌خواه اهمیت دارد که چنانچه ابهامی در نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری به وجود آید، آنگاه کار تعیین تکلیف در باره نتیجه انتخابات به دیوان عالی واگذار خواهد شد. در این حالت چنانچه نهمین قاضی وجود نداشته باشد، این خطر وجود دارد که 8 قاضی حاضر با دادن رأی مساوی 4-4 بار دیگر سرنوشت انتخابات این کشور را به بن‌بست بکشانند. دموکرات‌ها عمدتاً طرفدار این دیدگاه هستند که جانشین قاضی کینگزبرگ در سال 2021 میلادی توسط برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعیین شود. به طور معمول روند انتصاب قاضی جدید برای دیوان عالی 2-3 ماه طول می کشد. قضات عالی امریکا از سوی رئیس جمهور معرفی می شود، اما این سنای آمریکاست که باید به فرد پیشنهاد شده رأی اعتماد بدهد. باید این را خاطر نشان کنم که آخوندها می گفتند که زنها کمتر از مردها هستند چون نمی توانند قاضی های خوبی باشند و الان باید توجه بکنند که ببینند یک زن قاضی چه نقش مهمی در قضاوت داشته و همچنین در کشور امریکا. پایان بخش اخبار. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم. ترانه درویش.
میدونستی که خاک فرش منه، رفتی نموندی چرا بخت سفید و به سیاهی نشوندی، میدونستی فقط تو رو دارم، رفتی نموندی چرا مرد امید و از این خونه پروندی. چرا موندی؟
دوستان گرامی، امروز بخش ششم کتاب آنا کارنا را با هم میشنویم.
صفحه 75. یک مرتبه صدای خورخور آرامی را شنید. پس از آن صدای نفیر لحظه خاموش شد. مثل این بود که کارنین به خود آمده است. دو مرتبه صدای خورخور منظم و آرام به گوش رسید. مدت درازی چشمان آنا کارنینا باز بود، به طوری که چنین به نظرش رسید که برق چشمان خود را در تاریکی می‌بیند. فصل 4. از آن روز جریان زندگی در خانواده کارنین تغییر کرد. بین زن و شوهر قضیه قابل ذکری رخ نداد، ولی آنا کارنینا مرتب به جشن‌ها و شب‌نشینی‌ها می‌رفت. مخصوصاً به خانه شاهزاده خانم بتسی زیاد سر می‌زد و هر جا که می‌رفت فرونسکی را در آنجا می‌یافت. کارنین شوهر آنا تمام این چیزها را می‌دید، ولی نمی‌توانست چیزی بگوید و اقدامی بنماید، زیرا زوجش چون قلعه مرموز و مستحکمی بود که قدرت آن را نداشت این قلعه را فتح کرده از روی اسرارش پرده بردارد. هر وقت کارنین می‌خواست با همسرش توافق و تفاهم حاصل کند، آنا به حیله و نیرنگ مستمسک می شد، اظهار تعجب می کرد و خود را کاملا بی آلایش نشان می داد. بدین گونه روابط این زن و شوهر در ظاهر مانند سابق بود، ولی علاقه خصوصی و رابطه مقدسی که قلب آن دو را به هم می پیوست سست و ضعیف گردید، تا کم کم احساس نفرت و انزجار نسبت به یکدیگر نمودند. شوهر که در کارهای خارجی قوی و موفق بود و شخصیتی برای خود به دست آورده بود، حس کرد که در خانه خیش ضعیف و ناتوان است و در برابر همسرش ابداً یارای مقاومت و مخالفتی ندارد. از این رو چون گاوی سر به پایین افکند و منتظر فرود آمدن تبر بر گردن خود گردید. فصل 5. سرانجام فرونسکی آن میوه‌ای را که یک سال تمام منتظر رسیدنش بود چید و آن خواب و رؤیایی که آنا کارنینا آن را بعید و مخوف می‌پنداشت جامعه حقیقت به خود پوشید. آه چقدر آن دو خوشبخت و کامیاب می‌باشند. افسر جوان در برابر معشوقه خود ایستاد، در حالی که رنگش پریده بود و نگران به نظر می‌رسید. او با تضرع و التماس از معشوقه خود آنا می‌خواست که آرام شود و ترس و نگرانی را از خود دور سازد و آن همه بی‌تابی و بی‌قراری نکند. فرونسکی با صدای لرزانی چنین می‌گفت: آنا، آنا، تو را به خدا این همه عشق نریز و خود را میازار. ولی هر چه صدای جوان بلندتر می‌شد، سر آنا بر روی سینه‌اش خم‌تر می‌گردید و بیشتر احساس خاری و شرمندگی می‌کرد. آری، آنا که تا آن روز همیشه از راه غرور و عزت نفس سری بلند داشت و در برابر هیچ کس سر و چشم به زیر نمی‌افکند، در آن لحظه احساس شرمندگی و خاری و مذلت می‌نمود. آنا گریه زیادی کرد، بی اختیار از روی نیمکت لغزیده و در برابر پاهای جوان بر زمین افتاد. در حالی که دو دست را به سینه می‌فشرد، فرونسکی را مخاطب قرار داد و با تضرع و زاری چنین گفت: مرا ببخش، از گناه من درگذر. آنا حس می کرد که گناهکار است. جرم و گناهش او را وادار می سازد که از روی شرمندگی سر فرود آورد و بخشش بخواهد. ولی او که همه چیز را فدای محبوب خود کرده بود، بخشش خواستن او برای چه بود؟ اما فرونسکی همان احساسات قاتلی را در برابر مقتولی در خود احس کرد و این جسدی که فرونسکی آن را بیروح ساخته بود، یک پیکری بود که رشته مهر و محبت از نخستین دیدار قلب‌های آنها را به هم پیوسته بود. فرونسکی کم کم احساس شرمندگی کرد و از بهای هنگفتی که برای خریدن این آر و ننگ پرداخته بود متوحش و نگران گردید. ولی با وجود وحشت، قاتل از جسد قربانی خود محاذا باید این جسد قطعه قطعه شده و مخفی گردد تا او بتواند بزرگترین فایده ای را که میخواست از ارتکاب این جرم خود ببرد به دست آورد. همچنان که لاشخوری بر جسدی حمله میآورد تا آن را قطعه قطعه کند، فرونسکی هم بر قربانی خود آنا هجوم آورد و بنای بوسیدن لبان و شانه و سایر اعضای بدن او را گذارد. آنا گرچه دستهای فرونسکی را گرفت ولی ساکت و بی حرکت ماند. آری، فرونسکی با این بوسه ها بهای آر و ننگی را که برای خود خریده بود پرداخته و این دستها دستهای شرکت او در جرم بود. آنا دست فرونسکی را به لبان خود نزدیک کرده آن را بوسید و فرونسکی هم در کنار او به زانو در آمده کوشش کرد چهره او را ببیند، ولی آنا چهره خود را مخفی کرد و کلمه‌ای بر زبان نیاورد. پس از لحظه‌ای آنا توانست خودداری کند و در جای خود راست بنشیند. آنا فرونسکی را از خود دور کرد. چهرهش مانند همیشه زیبا و گیرا بود، ولی علامات خاری و شرمندگی در آن دیده می شد. آنا با صدای ضعیفی گفت: آن چه دماید بشود شد؟ من دیگر جستو کسی را ندارم. تو باید همیشه این امر را به خاطر داشته باشی. فرونسکی فریاد برآورد: چه کسی هست که همیشه قطعه ای از روح خود بلکه تمام روح خود را به خاطر نیاورد؟ زندگی کردن در این بهشت؟ آنا با نفرت و وحشت کلام او را بدین گونه قطع کرد: کدام بهشت؟ تو را به خدا کلمه دیگری بر زبان نیاور. آنگاه فوری از جای برخاست و به سوی در رفت، در حالی که این جمله را تکرار می کرد: تو را به خدا کلمه دیگری بر زبان نیاور. پس از آن نگاه سردی که از آن یأس و ناامیدی آشکار بود بر فرونسکی افکند و رفت. آنا در آن لحظه حس می کرد که قادر به تشخیص آر و وحشت و سعادت خود نیست. از این رو در این باره چیزی نگفت و روزهای بعد هم احساس کرد که از تشخیص احساسات فوق بیشتر عاجز و زبون است و قادر نیست بر احساسات و اندیشه های خود چیره آید. او همیشه پیش خود می گفت: خیر، من اکنون نمی توانم فکر کنم، ولی بعدن که کمی آرام شدم خوب فکر و اندیشه خواهم کرد. اما او هرگز احساس آرامشی در خود نکرد. هر وقت فکر می کرد که چه کرده و بر سر او چه آمده و کار او به کجا کشیده شد، ترس و وحشت بر او مستولی می گردید، ولی سعی و کوشش می کرد از دام این افکار و خیالات شوم رهایی یابد. ولی پیش خود می گفت: خیر، نکنون، بلکه باید این امر را مکول به وقتی کنم که بیشتر آرام باشم. ولی و او وقتی که در خواب بود و افکار و حواستش بر او چیرگی نداشت، رؤیا و احلامش حقیقت امر را به خوبی به او نشان می داد. در هر شبی تقریبا یک خواب و عالم خواب و رؤیا می دید که بین دو شوهر قرار گرفته و در این حال هر دو از جسد او تمتع می برند. کارنین سر بر روی شانه‌اش گذاشته و گریه می‌کرد و پس از آن آهسته در گوشش می‌گوید: چقدر ما اکنون خوشبخت و سعادتمند می‌باشیم. فرونسکی هم او را می‌بوسید و همین سخنان را به او می‌گوید. او هم تبسمی نموده به آنها می‌گوید که وی هرگز تصور نمی‌کرد که قضیه به این آسانی و سادگی باشد و و هر سه آنها اکنون خوشبخت‌ترین مردم روی زمین می باشد. ولی این رویا چون کابوسی بر روی او می افتاد. سراسیمه از سنگینی آن از خواب بیدار می شد. باز هم احساس نفرت و وحشت می نمود. فصل ششم. روزی که لیفین می‌خواست از خانه ییلاقی خود خارج شود و به مزرعه برود، یک مرتبه دید که اوبلونسکی به ملاقات او می‌آید. جوان از این ملاقات غیر منتظره متعجب شد، ولی به استقبال میهمان خود شتافت و بازوی خود را برای استقبال او گشود، زیرا حقیقتاً او را دوست می‌داشت. اوبلونسکی در حالی که بر لبان تبسمی داشت گفت: حتماً تو منتظر من بودی، اما برای چند منظور به اینجا آمدم. اولاً برای دیدن تو، ثانیاً برای رفتن به شکار با تو، ثالثاً برای فروش مزرعه های خود که در این سرزمین واقع شده است. لیفین فریاد برآورد: بعد از آمدن تو خیلی مسرور و خوشحالم. و در این حال نتوانست درباره کاترین فکر نکند، زیرا نام کاترین همیشه در ذهن او مقرون با اسم اوبلونسکی بود. لیفین اتاق مخصوصی به اوبلونسکی داد. اوبلونسکی تن خود را شست و جامه را عوض کرد. غذایی خورد و با رفیق خود به شکار رفت. لیفین در بین راه سوالی از کاترین و خانواده شربانسکی از اوبلونسکی نکرد و اوبلونسکی هم در این باره چیزی نگفت. اما لیفین خیلی مایل بود که بداند قضیه کاترین به کجا کشیده است. زیرا لیفین از آن روزی که دید کاخ امید و آرزوهایش در برابرش ویران می شود دیگر به موسکو نرفت و خبری هم از کاترین برای او نرسید. لیفین در اثنای صرف نهار شایسته چنان دید که از دوست خود سوالاتی درباره امور خصوصیش بنماید، به خصوص که او می دانست بین اوبلونسکی و زوجش اختلافاتی رخ داده و این اختلافات سبب شده است که آنا کارنینا پترزبورگ را ترک گفته به موسکو برود. لیفین برای اینکه اوبلونسکی را سر حرف بیاورد چنین گفت: من از خودم و مزرعه ام زیاد حرف زدم. چرا تو درباره خیش چیزی نمی گویی؟ برق خوشحالی در چشمان اوبلونسکی درخشید و گفت: چگونه تو مایلی من از خودم برای تو صحبت کنم در حالی که تو از کسانی هستی که عقیده داری شخصی سیر اگر قرص نانی را بدزدد مرتکب جرمی شده است؟ من زندگی بدون عشق را دوست نمی دارم. آری، من این گونه خلق شدم و همیشه هم این گونه زندگی خواهم کرد. لیفین گفت: آیا مقصودت این است که زن دیگری جز زوجت فکرت را تا بدین حد مشغول داشته است؟ مرد گفت: آری دوست عزیزم، این زن چون فرشته زیبا و دلرباست، راستی خوشگلی است، او مخوف و خطرناک است. انسان هر قدر هم در زن مطالعاتی کرده باشد، باز هم زنی را از نوع جدید خواهد یافت. لیفین گفت: در این صورت بهتران است که تو از مطالعه زن دست برداری. اوبلونسکی گفت: نه نه، یکی از دانشمندان گفته است که لذت در کشف حقایق نیست، بلکه لذت در مطالعه آن می باشد. لیفین لحظه ای ساکت ماند و پس از آن سوالی را که از پیش مایل بود به نمایت کرد: بی مناسبت نیست بگو ببینم که اکنون فرونسکی در کجاست؟ اوبلونسکی خمیازه کشیده و با تعنی جواب داد: فرونسکی او اکنون در پترزبورگ است و پس از رفتن تو از موسکو خارج شد. از آن موقع تا کنون مراجعت نکرده است. ولی لیفین، تو بی جهت از فکر داشتن حریف و رقیب متوحش و نگران گردیدی، زیرا تو از حریف شایسته تر می باشی. پس چرا همانطوری که به تو نصیحت کردم جرأت به خود ندادی و از کاترین خواستگاری نکردی؟ اوبلونسکی دو مرتبه خمیازهی کشید. لیفین به او نگریست و از خود پرسید: آیا او می داند که من از کاترین خواستگاری کرده و جواب رد شنیدم؟ اوه، چهره مترامیز و مرموز او دلالت به هیچ چیزی نمی کند. اوبلونسکی در تعقیب سخنان خود گفت: ولی تصور مکن که کاترین فرونسکی را بر تو ترجیح و برتری دهد. راست است که مادر کاترین ممکن است فریب شخصیت و شرافت و آینده درخشان فرونسکی را بخورد، ولی کاترین و پدرش هرگز. لیفین به تندی کلام او را قطع کرد و گفت: سب کن. تو فرانسکی را مرد شریفی می نامی، ولی من هرگز او را آدم شرافتمندی نمی دانم. پدرش بر اثر نیرنگ و شارلاتانی القابی به دست آورد و مادرش با این مرد و آن مرد مراوده و رابطه داشت و نامش بر سر زبانها بود. نه ای دوست، من و امثال من القابی نداریم، ولی در حقیقت ما مردان شرافتمند می باشیم، زیرا می توانیم نام اجداد خود را تا چند قرن پیش ببریم و ثابت کنیم که آنان سر بندگی در برابر هیچ کس فرود نیاوردند و زنان خود را نردبانی برای ترقی و اخذ القاب و مناصب عالی قرار ندادند. اوبلونسکی از هیجان رفیق خود متعجب شد و حس کرد که کلام لیفین همانطوری که متوجه فرانسکی است، متوجه او نیز می باشد. ولی چون به اخلاص و وفای او اطمینان داشت و می دانست که کمی وی نسبت به عقاید خود احساساتی و آتشی است، گفت: من در این باره با او وارد مباحثه نمی شوم، ولی همینقدر بگویم که آنچه درباره فرانسکی گفت همه اش صحیح و درست نیست. در هر حال تو اشتباه کردی که خود را از میدان بیرون کشیدی و اگر من به جای تو بودم فوری به موسکو می رفتم و با کاترین ملاقات می کردم و اقدامات جدیدی می نمودم و یقین داشتم که پیروز خواهم شد. هیجان لیفین یک مرتبه برطرف شد و ساکت گردید و مبهوتانه گفت: آیا این گونه است که میگویی؟ گفتار 7. با اینکه فرانسکی به عشق جدید خود مبتلا شده و در آن امواج فرو رفته بود، جریان زندگی خود را هیچ تغییری نداد. او وظایف نظامی خود را به خوبی انجام میداد و اغلب اوقات را در هنگ خود می گذرانید، زیرا وی همکاران خود را در ارتش دوست می داشت. همکارانش نیز او را دوست و محترم می داشتند و به دوستی با او فخر و مباهات می کردند. فرانسکی از عشق و رابطه خود با آنه کارنینا به هیچ یک از دوستان خود حتی در اوقات مستی و لهو و لعب چیزی نگفت، ولی با وجود این مردم درباره رابطه او با آنه کارنینا در شهر حرف‌هایی می‌زدند. جوانان شهر بر فرانسکی که چنان لعبت شیرین و زیبایی را به دام کشیده بود، رشک و حسادت می‌ورزیدند. اما زنان شهر که آن همه زیبایی و دلربایی در آنه کارنینا می‌دیدند و هر جا می‌رفتند از نجابت و پاکدامنی او می‌شنیدند، حس حسادت آنها برانگیخته می‌شد و همین که سرانجام شنیدند که آنه کارنینا هم پایش لغزیده در پرتگاه عشق سرنگون گردید و به پیوند زناشویی خود خیانت کرد، خوشحال و مسرور شدند و تصمیم گرفتند در موقع مناسب او را مفتضح و رسوا سازند و تکبر و غرور و مناعت او را گلندود نمایند. و اما سال خوردگان که شخصیت مهم و بزرگی در جامعه داشتند، از جقد افتضاح و رسوایی اجتماعی که بالهای خود را گشوده و آماده آن بود که چون صاعقه فرود آید متاسف و بی‌ناک بودند. کنتس فرانسکی از رابطه و علاقه فرزند خود با آنه کارنینا خبردار شد. نخست احساس کبر و غروری در خود نمود، زیرا وی می‌دانست هیچ جوانی نمی‌تواند پخته و آزموده شده و از نردبان ترقی در جامعه بالا برود مگر اینکه روابط عشقی با طبقه اشراف و با نفوذ مملکت پیدا کند. و نیز متوجه شد که آنه کارنینای زیبا و دلربا مانند زنان طبقه اشراف و با نفوذ نیست که قلب خود را در دست داشته باشد و هر لحظه تقدیم مردی نماید، و آنه کارنینا اگر مردی را دوست بدارد تا آخر دوست خواهد داشت، زیرا مگر همین آنه کارنینا نبود که با وی در قطار به مسکو مسافرت کرد و در طول مدت همه اش درباره پسر کوچک خود صحبت نمود و معلوم بود که زن نجیب و پاک دامنی است. ولی کنتس همین که بعدها دانست پسرش فرانسکی از قبول پست بزرگ و مهمی در ارتش خودداری کرده است، زیرا اگر آن پست را قبول می کرد مجبور بود از شهر پترزبورگ دور شده و از دیدار معشوقه خود آنه کارنینا محروم گردد، از عقیده اول خود عدول کرد و یقین حاصل نمود که روابط عشقی فرزندش نه فقط او را از نردبان ترقی بالا نمی برد، بلکه مانعی هم در سر راه او خواهد بود. و همچنین برادر بزرگ فرونسکی از رابطه فرونسکی با آنا کارنینا خوشش نمی آمد. نه از لحاظ این که رابطه بی آلایش و یا رابطه نامشروع و پلیدی است، بلکه برای این خوشش نمی آمد زیرا می دید وجود این رابطه خشم و غضب آنهایی را که باید راضی نگه دارد برمی انگیزاند. فرونسکی علاوه بر این که به آنا کارنینا انس و علاقه داشت، از اسب سواری خیلی خوشش می آمد و به آن علاقه داشت. در موقع مناسب با خبر شد که ستاد ارتش مسابقه ی اسب دوانی بزرگ و مهمی را پیش بینی نموده و قیصر در این مسابقه حضور به هم خواهند رسانید. فرونسکی فوری یک اسب اصیل انگلیسی به مبلغ هنگفتی خریداری کرد و نام خود را در دفتر مسابقه دهندگان ثبت نمود. عشقبازی با آنا کارنینا مانع از این نبوده که اسب خود را تمرین دهد و آماده مسابقه نماید. در روزی که برای مسابقه معین شده بود، فرونسکی صبح زود به پادگان رفت و چاشت را در آنجا صرف نمود. آنگاه سوار اسب خود شده و به خانه آنا کارنینا که در یکی از ییلاق‌های شهر پترزبورگ بود رفت. فرونسکی می دانست که شوهر آنا به شهر مراجعت کرده است، ولی یقین داشت که کارهای زیاده وی در شهر تا 3 بعد از ظهر طول خواهد کشید. فرونسکی در برابر خانه از اسب پیاده شده و از دربان پرسید: آیا آقایت مراجعت کرده؟ وی پاسخ داد: خیر آقا، ولی خانم در خانه می باشد. چهره فرونسکی از شدت خوشحالی بازتر شد و فوری از پلکان بالا رفت، در حالی که شمشیر خود را گرفته بود تا صدا ندهد و آنا را متوجه خود نسازد. فرونسکی می دانست که آنا انتظار آمدن او را ندارد، از این رو خواست یک مرتبه او را خوشحال کند. فرونسکی امیدوار بود که آنا را تنها خواهد یافت و لحظه خوشی را با او خواهد گذرانید، ولی هنوز به انتهای پلکان نرسیده بود که پسر آنا را به خاطر آورد. این پسر با اینکه کوچک بود خیلی باهوش و زیرک به نظر می رسید و همیشه در چشمانش علامات سوال دیده می شد. آن طفل زخم سوزانی در پیکر علاقه آنها به شمار می رفت و آنها را ناراحت می کرد. دو دلباخته به خود اجازه نمی دادند که در برابر طفل سخنان عاشقانه‌ای بگویند که از گفتن آن سخنان در برابر دیگران شرمندگی داشتند. و این امر نه از لحاظ این بود که طفل زیرک و باهوش بود و آنچه را که می شنید می فهمید، بلکه آنها احساس می کردند که شایسته نیست آن طفل معصوم را فریب دهند. آنها در برابر طفل چون دو دوست بی آلایش صحبت می کردند و با وجود این هر وقت طفل به فرونسکی نگاه می کرد، آثار شرمندگی و خجلت در چشمهایش ظاهر می گردید و فرونسکی هم متوجه این علامات می شد. و مثل این بود که طفل احساس می کند که بین این مرد و مادرش رابطه و علاقه خطرناک و مهمی وجود دارد که او از فهم و کنه و حقیقت آن عاجز و زبون است. در حقیقت طفل نمی توانست این رابطه و علاقه را بفهمد و چندین مرتبه طفل خواست علت نفرت خود را از فرونسکی بفهمد و موفق نشد. طفل زیرک و باهوش بود و متوجه شده بود که پدر و پرستارش و جمیع خدمه خانه از فرونسکی بدشان می آید. با اینکه به او چیزی نمی گویند، با ترس و وحشت بر او می نگرند. ولی برعکس مادرش با او خیلی گرم می گیرد و به او مهربانی می کند. طفل از خود می پرسید که اینها چه معنی دارد و این مرد کیست و باید من چگونه با او رفتار کنم؟ بدین گونه در چشمان طفل معصوم هر وقت فرونسکی را می دید، علامات پرسش و شرمندگی و نگرانی نقش می بست. اما فرونسکی و آنا همین که طفل را در نزدیک خود می دیدند، همان احساس را که ناخدای کشتی در موقعی که به قطب نما نگاه می کند و می بیند که کشتی خود را از راهی که باید از آن عبور کند خارج ساخته و تند می راند، و یارای نگاه داشتن کشتی یا برگرداندن آن به راه مستقیم را ندارد، در خود احساس می کردم. آری، وجود طفل برای این دو قطب نمایی بود که به آنها بفهماند تا چند از راه مستقیم و پاک دامنی خارج و منحرف می شوند. ولی پسر آننا سیرج در آن لحظه در خانه نبود و آننا کارنینا تنها در بالکونی ایستاده و منتظر مراجعت طفل خود بود که برای گردش بیرون رفته بود. چون پس از خروج طفل یک مرتبه باران گرفته بود و آننا یکی از خدمه را فرستاده بود که هرچه زودتر طفل را به خانه برگردانند. آننا کارنینا جامه سفید نازکی بر تن داشت و در میان گلدانهای گلی که بالکن را زینت می داد ایستاده بود و ابداً متوجه آمدن فرونسکی نشد. فرونسکی در وسط اتاقی که چند در به بالکن داشت ایستاده و محو جمال اندام و سرگردن و بازوان آننا کارنینا گردید و مثل این بود که برای اولین بار او را می بیند. همین که یک قدم دیگر جلوتر رفت، آننا متوجه حرکت او شده و سر به طرف او برگردانید. فرونسکی به زبان فرانسه به آننا گفت: تو را چه می شود مگر کسالتی داری؟ فرونسکی مایل بود بر آننا حمله آورد و او را در بازوان خود بگیرد و به سینه بچسباند، ولی از ترس اینکه مواد خدمه آنها را ببینند از این عمل خودداری کرد. با نگرانی پیرامون خود را نگریست و چهرهش سرخ شد. آننا کارنینا در حالی که دست فرونسکی را فشار می داد گفت: خیر، حالم خوب است، ولی انتظار دیدن تو را نداشتم. فرونسکی گفت: پروردگارا، دست تو چون یخ سرد است. آننا گفت: آه، تو مرا ترساندی. من تنها و منتظر مراجعت سیرج بودم. و سعی کرد که خود را آرام نشان دهد، ولی لبانش بی اختیار می لرزید. فرونسکی گفت: از اینکه ناگهانی آمدم معذرت می خواهم، ولی من خیال می کردم وقتی دیدن مرا داری. معذرت؟ برای چی؟ من از آمدنت خوشحالم. فرونسکی بدون آنکه بگذارد آننا کارنینا دست خود را از دستش بیرون بکشد گفت: ولی تو یا کسالت داری یا اینکه محزون و نگران میباشی. به چه چیزی فکر میکنی؟ آننا در حالی که تبسمی میکرد گفت: من همیشه به یک چیز فکر میکنم. و راست هم میگفت. اگر در هر لحظه ای از او میپرسیدند که به چه چیزی فکر میکند، و از روی راستی پاسخ می داد: من به خوشبختی و بدبختی خود فکر می کنم. آننا پیش از آن که فرونسکی بیاید درباره روابط عشق‌بازی و روابط نامشروع خود با فرونسکی فکر می کرد و از خود می پرسید: خداوندا، چرا این رابطه این همه او را نگران و دردناک می نمود، در حالی که دیگران مانند شاهزاده خانم بتسی با معشوق و فاسق خود خوش می گذراند و مانند او به درد عذاب وجدان و سرزنش نفس مبتلا نمی باشد. آننا کارنینا سوالات زیادی از فرونسکی درباره مسابقه اسب سواری نمود. فرونسکی پاسخ تمام پرسش های او را داده و پس از آن متوجه اندوه و نگرانی وی گردید و پرسید: آننا عزیزم، آخرش نگفتی که پیش از آمدنم درباره چه چیزی فکر می کردی؟ آننا فوری به او پاسخ نداد. چشمان او در زیر مژگان‌های بلندش می‌درخشیده و با گلی که در یکی از گلدان‌ها بود مشغول بازی گردید. فرونسکی متوجه شد که دست آننا می‌لرزد. فوری یکی از آن نگاه‌های فریبنده جذابی را که می‌دانست تأثیر به سزایی در وی دارد بر او افکند و گفت: من یقین دارم که حقیقت را از من پوشیده می‌داری. آخر چگونه من می‌توانم آرام و آسوده خیال باشم در حالی که می‌بینم تو درد و رنجی می‌بری که من از آن نصیب و بهره‌ای ندارم. تو را به خدا به من بگو از چه چیزی درد می‌کشی؟ آننا کارنینا با صدای ضعیفی زیر لب گفت: آیا حقیقتاً می‌خواهی بگویم؟ فرونسکی با التماس فریاد برآورد: آری، آری. آننا کارنینا با صدای لرزان و آهسته‌ای گفت: برای اینکه من حامله هستم. گل از دست لرزان آننا کارنینا به زیر افتاد، ولی او چشم از چهره فرونسکی بر نمی داشت تا ببیند شنیدن این خبر چه تأثیری در او می کند. رنگ از صورت فرونسکی پرید و خواست چیزی بگوید ولی نتوانست و سرش بر روی سینه‌اش افتاد. آنا پیش خود گفت او پی به حقیقت و دشواری قضیه برده است. آنگاه از روی تشکر بر دست فرونسکی فشار آورد. ولی آنا اشتباه می‌کرد. فرونسکی آنگونه که او از لحاظ این که زن بود و به درک این حقیقت تلخ متوجه نموده حقیقت را در نیافت و چیزی که بود حس کرد آن چرا منتظرش نبود رخ داده است و پنهان کردن حقیقت هم از شوهر غیر ممکن است. او باید به هر طوری که شده حدی بر این عشق بازی و رابطه نامشروع بگذارد. فرونسکی با کمال فروتنی دست آنا را بوسید و سپس بنای قدم زدن در بالکن گذاشت. یک مرتبه در برابر آنا کارنینا ایستاد و با تصمیم جدی گفت آری هیچ یک از ما دو نفر از راه لهو و لعب این رابطه را ادامه نمی دادیم. فکنون که لازم و ضروری است که حدی برای این نگرانی و حیرانی خود در زندگی قائل شویم. آنا آهسته گفت ولی عزیزم چگونه حدی بران قائل شویم؟ فرونسکی گفت چاره جزی نیست که از شوهرت جدا شده و زندگی خود را با زندگی من پیوند دهی. آنا با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت ولی زندگانی ما از روز اول به هم پیوست. فرونسکی در جواب گفت راست است، ولی این پیوند باید علنی و آشکار شود.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه زن با صدای باران سجادی.
هر زنم و حرام است این بدنم، اگر جرم است عطر تنم، تو نخواه این منم. اگر زنم اگر عطر گیسوی من، پریشان کن حال تو را، تو نخواه این منم. اگر زنم اگر قلب سنگی تو زد زخمی بر بدنم، تو نخواه این
اگر قلب سنگی تو زد زخمی بر